أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. برای بیان نبوت عامه و ضرورت اصل نبوت فصولی مطرح است که با گذراندن اون فصول و بازگشت مجدد به مضامین این آیه اصل بحث روشن خواهد شد. فصل پنجم این است که گرچه انسان از موجودات دریایی تا موجودات آسمانی همه مسخر انسانن و انسان با همه ارتباط دارد، لذا خدای سبحان فرمود مسخر لکم ما فی البحر و از اون طرف هم فرمود و نجوم و مسخرات، اما ارتباط انسان به جهان خارج از دو جهت است: یک سلسله ارتباطات نظری دارد که از اونها به عنوان جهان بینی یاد می شود و یک سلسله ارتباطاتی است که زمینه عمل را فراهم می کند، البته به کمک علوم عملی. بیان ذالک این است که انسان را خدا طوری مجهز کرد که هم حس تحقیق در او هست که بفهمد چی در جهان هست و چی در جهان نیست، و هم طور او را آفرید که نیازمند بهره برداری از جهان است. در اون بخش اول که حس تحقیق را به او داد، از اون جهت انسان می‌خواهد بفهمد در جهان چی هست چی نیست، و از اون جهت که نیازمند بهره برداری از طبیعت است باید بفهمد چه بکند چه نکند. قهرن ادراکات انسان در دو بخش خلاصه می شود: یک بخش مربوط به نظر هست که چه در عالم هست و چه در عالم نیست، بخش دیگر مربوط به حکمت عملی و عمل اوست که چه باید بکند و چه نباید بکند. در اون بخش اول کار انسان کشف است و نه ابداع. ممکن است در این کشف بدیع و مبتکر باشد، ولی چیزی به جهان نمی دهد و چیزی نمی آفریند، فقط می یابد و می فهمد. ممکن است در این فهم با سابقه باشد یا بی سابقه. در این بخش اول چیزهایی را می فهمد که چه انسان باشد و چه نباشد همه اون معلومات و اون قوانین سر جاش هستند. انسان یک سلسله تصوراتی دارد که آسمان چیست، زمین چیست، آب چیست، معدن چیست، ستاره چیست و مانند آن. یک سلسله مبادی و علوم تصدیقیه دارد که آسمان موجود است، زمین موجود است، آب موجود است، زمین حرکت می کند، شمس حرکت نمی کند، او بالعکس و مانند آن. این گونه از علوم تصوری و تصدیقی کاری به انسان ندارد. معلومات این علوم در جهان هستند، چه انسان باشد و چه نباشد، چه بفهمد چه نفهمد و چه فهم او درست باشد یا نباشد و چه اتفاق داشته باشند انسان‌ها با هم و چه اختلاف. در همه این شرایط و حالات اون معلومات در موطن خود هست. علمی که معلومش هست چه عالم باشد و چه عالم نباشد و چه علمش باشد و چه علمش نباشد، اون علم را جهان بینی می نامند که کاری به عمل انسان ندارد. قرآن کریم که رابطه انسان با جهان را تبیین کرد، انسان را به جهان بینی تشویق کرد، فرمود در آسمان و زمین سیر کنید ببینید چی هست و چی نیست تا پی ببرید که آفریدگار هست، برای زمین و آسمان خالقی هست که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. تشویق کرد، فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. گاهی به عنوان آیات جهان را به انسان ارائه می دهد، می فرماد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. گاهی می فرماد چرا در باطن عالم نظر نمی کنید؟ همونطوری که در ظاهر عالم نظر می کنید و از موجودات ظاهر با خبر می شوید، در ملکوت عالم هم بیندیشید. اولا میان ظروفی ملکوت السماوات و الارض. این بخش از علم را که قرآن تشویق می کند اصطلاحا جهان بینی می گوین. انسان در این گونه از علوم این چنین نیست که بی نیاز باشد و یا محروم باشد، زیرا اگر همه اسرار جهان بدیهی محض می بود، انسان از تحقیق و جستجو بی نیاز بود، زیرا بدیهی محض نیازی به نظر و تحقیق ندارد. و اگر همه اسرار جهان طبیعت مستور و نظری بود، انسان از تحقیق محروم بود، زیرا تحقیق سودی نداشت. پس این چنین نیست که همه اسرار عالم بدیهی باشد، برای اینکه بسیاری از اسرار عالم مجهول است. و این طور نیست که همه اسرار عالم مجهول باشد، برای اینکه بعضی از اسرار عالم و حقایق عالم معلوم هست. پس نه ایجاب کلی است و نه سلب کلی. قهرن یک موجبه جزئیه خواهیم داشت و یک سالبه جزئیه. یعنی بعضی از حقایق عالم معلومن، بعضی از حقایق عالم مجهول. وقتی اون دوتا ایجاب و سلب کلی باطل شد، یک موجبه جزئیه و یک سالبه جزئیه حق شد، اونگاه این سوال مطرح است که آیا راهی برای رسیدن از بدیهی و نظری هست یا نه؟ آیا اون اسراری که معلومن با اون اسراری که مجهولن رابطه علمی دارن یا نه؟ این را هم میتوان اثبات کرد که بین معلوم و مجهول رابطه هست، به شهادت پیشرفت علوم. هم در خودمون مشاهده میکنیم، هم در دیگران سراغ داریم. هم خودمون مییابیم که بعضی از اسرار قبلن برای ما مجهول بود بعد معلوم شد، هم در دیگران میبینیم که در سایه پیشرفت علوم خیلی از مجهولات عصر گذشته جزء معلومات عصر فعلی است. پس بین مجهول و معلوم رابطه هست، میتوان از معلوم به مجهول پی برد و مجهول را کشف کرد. این اصل سوم. و چون در این پی بردن یک میزان و معیار لازم است که با استفاده از اون معیار انسان از معلوم پی به مجهول ببرد، اون معیار را اصطلاحاً فلسفه میگویند. فلسفه علمی است که قوانین و قواعدش میزان شناخت هستی است که چی در جهان هست و چی در جهان نیست. اون قاعده‌ای که با استفاده از اون قاعده میتوان جهان را شناخت که چی در جهان هست و چی در جهان نیست، اون را فلسفه میگوین. یعنی اون راه هست و اون راه معصوم هست. فلسفه الهی معصوم از اشتباه است، گرچه فیلسوف خطا میکند. منطق معصوم از اشتباه است، گرچه منطقی اشتباه میکند. اگر خود منطق معصوم نباشد، یعنی راه نیست. اگر خود فلسفه معصوم نباشد، یعنی راه به اسرار عالم بردن بسته است، در حالی که این چنین نیست. اون راه را میگوین فلسفه و منطق، اون راهی را میگوین فیلسوف و منطقی. اون راهی گاهی در این صراط است به حق میرسد، گاهی منحرف به طرف یمین یا یسار میشود، بد میبیند و اشتباه میکند. پس راه هست و راه هم معصوم هست و در این که بین مجهول و معلوم یک سرپل رسینی هست، در او حرفی نیست. منتها این راهی گاهی در همین مسیر حرکت میکند و مقصد میرسد، گاهی گرفتار و مغالطه میشود، اشتباه میکند. اینها مربوط به نظر است که چه انسان باشد چه انسان نباشد، این معلومات هست. و اصرار قرآن و تشویق قرآن برای این است که انسان با استفاده از این حس تحقیق پی ببرد که خدا هست، قیامت هست، وحی هست، نبوت هست، امامت هست، ضرور رسالت هست و امثال ذلک. نه نبوت است، اون نبوت است جزء مسائل فلسفی نیست. هستی اینها که کانه تام است و حل بسیط است، این در علوم عقلی مطرح می شود. و اگر از هست به است آمد، دیگه بحث فلسفی نیست، بحث علم تجربی خواهد بود، در علوم جزئی قرار می گیرد. اینها مربوط به جهانبینی و حکمت نظری است. و قرآن کریم در این حال که به ما فرمود از عمق دریا تا اوج آسمان مسخر شماست، هم سخر لکم ما فی البحر، سخر لکم البحر، هم و نجوم و مسخرات، اما راز آفرینش کل جهان را هم معرفت خود دانست. فرمود کل این نظام آفریده شد تا شما در جهان بینی موحد باشید، بفهمید خدایی، خدا هست، قدرت مطلقه هست، علم مطلقه هست. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير و ان الله احاط بكل شيء علما. کل این نظام برای آن است که شما بفهمید خدا هست. شما برای این خلق شدید که عبادت کنید، اما کل نظام برای این خلق شد که شما بفهمید اون قدیر مطلق هست، اون علیم مطلق هست. الله خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا. این لتعلموا نشون میدهد که هدف آفرینش جهان معرفت انسان است. و اگر درباره خود انسان گفته شد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این یه هدف میانگین است، نه هدف والا. عبادت برای آن است که انسان به اون رشد شهودی بار یابد. پس اصل جهان برای این آفریده شد که انسان در جهان بینی به مقام توحید برسد. اینها را جهان بینی میگویند و علوم نظری مینامند که چه انسان باشد و چه انسان نباشد، این معلومات هست. رابطه دیگری که انسان با جهان دارد رابطه عملی است که اون رابطه عملی زمینه پیدایش علوم عملی را فراهم می‌کند. اون علوم عملی سلسله علوم اعتباری است. بیان ذلک این است که انسان یک موجود بی‌نیاز نیست که محتاج نباشد از اسرار طبیعت بهره عملی ببرد، و یک موجودی هم نیست که همه اشیای عالم برای او ملایم و گوارا باشد، بلکه طوری ساخته شد که بعضی اشیا به حال او سودمند است، بعضی اشیا به حال او زار. هم اختلاف هوا از در سرما و گرما، هم اختلاف کالاها و اختلاف اغذیه و اختلاف مساکن و ملابس و امثال ذلک از نظر ملایم و ناملایم بودن یکسان نیستند. انسان نیازی به دستگاه تغذیه، نیازی به مسکن، نیازی به همسر و مانند اون دارد. این گونه از نیازها او را وادار می کند که چیزی که نیاز او را رفع می کند نیکو و حسن بپندارد و به او مهر بورزد. اون دستگاه نیاز آفرینش، اون دستگاهی که او را نیازمند می کند مثل دستگاه تغذیه و مانند آن، باعث می شود که او به چیزی که نیازش را رفع می کند دو تا ارتباط داشته باشد. یکی این که اون را نیکو بپندارد، یکی این که به او دل ببندد. از اینجا مسئله محبت و حسن و در مقابلش کراهت و قبح ظهور می کند که چی حسن است به چی قبیح، به چی دل ببندد و به چی دل نبندد. اون چه که نیاز او را رفع می کند او را حسن می نامد، و اون چه که برخلاف نیاز اوست و برای او زیانبار است او را قبیح می داند، و اون چرا هم که حسن می داند به او محبت دارد، و اون چرا هم که قبیح پنداشت نسبت به او عداوت دارد. این حسن و قبحی که انسان و محبت و عداوتی که انسان پنداشت و فراهم کرد، همه و همه در محدوده انسانن. یعنی اگر انسان نباشد نه حسن و قبحی در کار است و نه محبت و عداوتی، و نه باید و نبایدی، و نه حرام و واجبی، و نه حلال و حرامی، و نه ینبغی و نه لاینبغی. چرا؟ زیرا اگر انسان نباشد سخن از این که این قضا مال زید است و حرام و اون قضا مال خود این شخص است و حلال مطرح نیست، یا باید این را تغذیه کند برای اینکه بماند و نباید اون سم را بخورد برای اینکه هلاک می شود در بین نیست. خود انسان است که در اثر نیاز دستگاه درونی او یک سلسله امور را حسن و یک سلسله امور ناسازگار را قبیح می پندارد، و که در کنارش به یک سلسله امور مهر می‌ورزد و با یک سلسله امور مهر نمی‌ورزد. ارادت‌ها و کراهت‌های او، محبت‌ها و عداوت‌های او، کشش‌ها و نفرت‌های او و همچنین حسن و قبیح بودن اشیا در ارتباط با انسان است که زمام همه و همه به دست انسان است. اگر انسان نباشد هیچ کدام از این امور و ادراکات تصوری و تصدیقی نیست، برخلاف اون قسم. این یک بحث. بحث دیگر آن است که اون چه که انسان بر اساس نیاز دستگاهش به یک اموری دل می‌بندد و از یک اموری دل می‌کند، همه و همه اینها باید تعدیل بشود. زیرا انسان دستگاه تغذیه دارد که این دستگاه تغذیه به غذایی که برای این دستگاه تغذیه گوارا باشد انسان دل می‌بندد، اما خواه برای هاضمه‌اش مطابق باشد یا نباشد، با حال هاضمه‌اش هم نافع باشد یا نباشد، یه قدرت دیگری لازم است که این قوا را شناسایی و تعدیل کند. مثلا طب به انسان هشدار می‌دهد که این پرخوری گرچه برای تغذیه و قاضی گواراست، مادامی که انسان می‌جود لذت می‌برد، اما برای هاضمه ناگوار است. و اگر انسان تنها در همین فکین و جویدن و مزق خلاصه می‌شد، او می‌توانست پرخوری کند، ولی چون باید این به گوشت و پوست تبدیل بشود، باید به دستگاه گوارش منتقل بشود، هاضمه شروع به فعالیت کند، غذا را هضم کند و جذب کند، باید به فکر هاضمه هم بود. پس اگر انسان در خصوص قاضیه خلاصی می شد، پرخوری ضرر نداشت، ولی چون انسان در کنار قاضیه قوه هاضمه هم دارد، یک طبی لازم است و مانند اون که این قوا را تعدیل کند و اون حکم نهایی را صادر کند. و اگر چنون که انسان در حد همین قوه قاضیه و قوه هاضمه خلاصه می شد، حلال و حرام و امثال ذلک بر او مطرح نبود، فقط پرخوری و بدخوری و کمخوری و امثال ذلک مطرح بود. چون انسان یک قوه دیگری دارد به نام عقل و نهان و نهادی دارد به نام فطرت، باید این قوای قاضیه و هاضمه و سایر قوا کاری بکنن که به اون فطرت نهانی که انسانیت اصیل و اصل انسانیت آن است به او آسیب نرسد. اگر چنون که این زمین خوب روشن بشود، اونگاه مسئله نیاز جوامع انسانی به وحی و رسالت تبیین خواهد شد. همون طوری که یک طبی لازم است که این قوا را تعدیل کند و به قوه قاضیه بگوید تو گرچه از پرخوری لذت میبری، ولی در قوه قاضیه خلاصه نیستی، هاضمه را هم باید مواظب باشی، یه قوه دیگری هم هست به نام وحی و رسالت که به انسان میگوید تو نه تنها در قاضیه و هاضمه و سایر قوای بدنی خلاصه نمیشوی، یک اصلی هم در درون تو هست به نام فطرت که او را با حلال و حرام باید پرورون. و چون اون اصل ثابت است، در همه انسان‌ها بود و هست و خواهد بود و عوض نمی شود، از اینجا مسئله جاودانگی اخلاق روشن خواهد شد. این که احیاناً بعضی بر فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی نقدی وارد کردن، خیال کردن که همه حرفهای مرحوم علامه در همین بخش خلاصه می شود، چون ایشون چه در اصول فلسفه چه در تفسیر اینا را بازگو کردن و کنار هم گذاشتن، فرمودن به این که انسان از نظر دستگاه تغذیه و امثال ذلک چیزی را خوب می داند که دیگری بد می داند، یا چیزی را بد می داند که دیگری خوب می داند. انسان این غذا را دوست دارد، دیگری این را دوست ندارد، این لباس و این رنگ را می پسندد، دیگری نمی پسندد، این عادت را می پسندد، دیگری نمی پسندد. انسان که در همین محدود خلاصه نمی شود تا کسی بر ایشون نقد کند که این حرف راسل خواهد بود و این لازمش آن است که ما اخلاق ثابت نداشته باشیم، اصول اولیه اخلاق تثبیت نباشد، اخلاق جاودانه نداشته باشیم و مانند آن. ایشون کم کم از همین دستگاه تغذیه و هاضمه و امثال داره شروع کردن تا به فطرت رسیدن. می‌فرمون اون فطرت دیگر به دل پسندی و دلخواهی نیست. این مثل رنگ لباس نیست که کسی بگوید من این رنگ را دوست دارم دیگری دوست ندارد. این نظیر لذت‌های تغذیه نیست تا کسی بگوید من این غذا را میپسندم، دیگری نپسندد، سومی بگوید پسندم اون چرا جانم پسندم. فطرت همه یک چیز را میخواهد و اون معرفت خدا و عبادت خداست و این در همه هست. این فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، این در همه هست. وحی آمده که انسان را به اون فطرت هشدار بدهد، اولا اون فطرت را شکوفا کند، ثانیا راه فطرت را به همه ارائه بدهد و هدف اصیل فطرت را تشریح کند، ثالثا و کار وحی اون است و اخلاق جاودانه از اون مرحله به بعد شروع می شود. نه اینکه اگر ایشون فرمودن به اینکه این سلیقه ها مختلف است، این گرایش ها مختلف است، این دیدها در حسن و غب مختلف است، این پسندها در محبت و عداوت مختلف است، بگویم پس به نظر ایشون هر حرف راسل است که اخلاق جاودانه نیست. این تازه آغاز حرف ایشونه. بنابراین اگر کسی سخن از جاودانگی اخلاق مطرح میکند، باید به دنبال فرمایش علامه برود تا ببیند متغیر کجاست، ثابت کجاست، اون امور نسبی کجاست، اون امر اصیل نفسی کجاست. ایشون میفرماید این حسن و قبح اعتباری نسبی است، این محبت ها و عداوت های اعتباری نسبی است، تا برسیم به اون پایگاه ثابت که فطرت است، اون نفسی است و نسبی، اون در همه با همه به طور کلی و به طور دوام هست. هر انسانی اون را دارد و هر جز عوض نمی شود، منتها انسانی که اون را نبیند قد خواب من دستاها، انسانی که او را ببیند قد افلح من زکاها. بر اساس اون فطرت جاودانگی اخلاق و فلسفه اخلاق مطرح است، نه بر اثر تغایر این حسن و قبح و تفاوت این محبت ها و عداوت ها و ارادت ها و کرافت ها و مانند اون. علی ای حال در این مرحله که انسان نیازی به یک سلسله امور دارد، این نیازها چون مختلف است، برداشت ها چون مختلف است، حسن قبح ها فرق می کند، ارادت ها و کراهت ها فرق می کند، لذا باید کسی باشد که اینها را تعدیل کند. و اون کسی که اینها را تعدیل می کند و اون کسی که به اون قدرت معدل ما را راهنمایی کرد از ذات اقدس اله است، خدای سبحان به تعبیر سیدن استاد یک اصل کلی دارد، فرمود به این که خدا همه را به اون کمال اصیلشون راهنمایی کرد و انسان را هم راهنمایی کرد با فطرت و به وسیله وحی این فطرت را شکوفا کرده است. اصلش و سرمایش فطری است، شکوفاییش به وسیله وحی تعلیم می شود. در سوره مبارکه طه فرمود به این که آیه 50 به بعد، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این آیه در عین حال که مختصر است، از جامع ترین آیاتی است که به سه نظام اشاره می کند، هم نظام فاعلی، هم نظام داخلی، هم نظام غایی. نظام داخلی اشیاء این است که اشیا را خدای سبحان طوری آفرید، دستگاه درونی اونها را طوری خلق کرد که به مقصد خود میرسن، یعنی قوای درونی او، ماده و صورت او، جنس و فصل او، جهاز جذب و دفع او ما شئت فسمه، طوری خلق شد که او را خوب میپروراند. دستگاه درونی او مثل دستگاه یک ساعت منظم خلق شده است. این درون نظامی است، مربوط به نظام درونی است که این را نه تنها علم انکار نمی کند، بلکه اساس علم بر پذیرش نظام درونی اشیاست و پیشرفت علم برای شناخت بیشتر درون نظامی است. فرق فلسفه و علم این است که یک نظام فاعلی فلسفه الهی برای اشیاء قائل است و یک نظام غایی و علوم تجربی از مشاهده این دو نظام محرومن. علم فقط بحث میکند که این پدیده ها قبلن چه بوده اند، الان چیستند، بعدن چه میشوند. مثلا این معدن فلز که در دل فرعون کوه پیدا شد چند میلیون سال به چه حالت بود، چند میلیون سال طول کشید که به این وضع در آمد و چند قرن بعد چه خواهد شد. همین این سیر عرضی اشیا، سیر افقی اشیا را علوم به عهده دارد. اما کی کرد، برای چی کرد، این در علوم اصلا نیست. یعنی یک فیزیکدان، یک شیمیدان، یک اخترشناس، یک ریاضیدان اگر هم بخواهد پی به خدا ببرد، از اون نظر که یک متفکر الهیست پی میبرد، نه از اون نظر که فیزیکدان و ریاضیدان است. چون فیزیک کاری به این ندارد، شیمی کاری به این ندارد که کی کرد، برای چی کرد. اونها فقط در بدنه اشیا بحث میکنن که این چی بوده است، کی اینجور شده است و در چند قرن بعد چجور خواهد شد. این کار علم است. اما کی کرد، برای چی کرد، این کار فلسفه است که اصل هستی شناسی است. میگوید تمام این موجودات ولو میلیون ها قرن را پشت سر گذاشته باشند یا میلیارد ها قرن را در پیش داشته باشند، همه و همه در این جهت صحیح من که هستی اینها از خود اینها نیست. چیزی که هستی او مال خود او نیست، نیازمند است به موجودی که هستی محض است و هو الله. و برای رسیدن به کمال محدود هم خلق نشد، بلکه برای رسیدن به کمال مطلق خلق شد که هو الله. این هو الاول و الاخر را علوم عقلی اثبات میکنن. این اثبات این که اشیا در نظام فاعلی به الله میرسد و در نظام غایی هم به الله میرسد، این دو نظام را همین آیه مبارکه 50 سوره طه در بر دارد. فرماید ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. این کل شیء خلقه ناظر به درون نظامی اشیاء است. این اعطی کل شیء ناظر به نظام فاعلی اشیاء است که هو الواهب و المعطی. این ثم هدا ناظر به نظام غایی اشیاء است که علی الله تسیر الامور. این اصل کلی را که در سوره طه بیان کرد، در سوره اعلا سبح اسم ربک اعلا بیان کرد، فمود سبح اسم ربک اعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا درباره کل اشیاء است. درباره خصوص انسان در سوره مبارکه و شمس بیان کرد که فرمود و نفس و ما سواها، سوگند به جان آدمی و سوگند به اون مبدعی که روح انسان را مستوی الخلقه خلق کرد. الان صحبت در پیکره انسان نیست، صحبت در روح انسان است. و نفس و ما سواها، همونطوری که بدن مستوی الخلقه است، چشمان سالم، گوشان های سالم و اعضا و جوارح سالم دارد، روح هم مستوی الخلقه است. و نفس و ما سواها، روح را خدا مستوی آفرید. خب استوای روح به چیست؟ روح که مجرده است، چشم و گوش و اعضا و جوارح ندارد، استوای روح به چیست؟ فرمود استوای روح به معرفت الله است، به معرفت فجور و تقوی است. لذا با فای تفریز کرد، فرمود و نفس و ما سواها فعل همها فجورها و تقواها. این سرمایه فجور و تقوی شناسی مایه استوای آفرینش روح است. روح مستوی الخلقه است، یعنی سرمایه را دارد، یعنی ملهم به فجور خودش و تقوای خودش هست، گرچه چیزهای دیگر را نداند. لذا با آیه سوره مبارک نهر که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون مزاحم نیست. اون میگوید چیزهایی که برای شما ضروری نبود ما به شما یاد ندادیم، ابزار ای فراگیر را دادیم، گوش دادیم، چشم دادیم، فکر دادیم یاد بگیرید، اما چیزهایی که برای همه در همه شرایط ضروری است که اون فطرت است، معرفت تقوا و فجور است، به همه دادیم. فمود فعل همه ها فجوره ها و تقوا ها، اون سرمایه را به همه داد و هیچ انسان را ناقص خلق نکرد، همه را با اون سرمایه فجور و تقوا شناسی مجهز کرد. و اما معدن شناسی، زمین شناسی، اختر شناسی، جانور شناسی، این گونه از علوم که با درس و بحث باید فراهم بشود، این را به انسان فطرتاً نداد، سرمایه‌اش را داد که انسان یاد بگیرد. انسان پزشک به دنیا نمی آید، انسان اخترشناس به دنیا نمی آید، ولی انسان موحد به دنیا می آید، انسان ملهم به فجور و تقوا به دنیا می آید. انسان را رها کنی دروغ نمی گوید، فطرتش این است، طبیعتش برخلاف است، باید بین فطرت و طبیعت جمع کند. علی حال اون فطرت چون در همه هست، کلیست و دائمی، همگانیست و همیشگی، هر انسان در هر شرایط اون فطرت را دارد، پس اخلاق یک اصول نفسی و جاودانه دارد. و اما اگر کسی انسان را منهای اون فطرت ببیند، در دستگاه تغذیه و هاضمه و جاذبه و دافعه و سلیقه و امثال زاله خلاصه کند، حرف راسل در میاد. راسل چون انسان را در همین بخش خلاصه کرده است، گفت ممکن است چیزی را من بد بدانم دیگری خوب، او بالعکس. ولی علامه انسان را در بخش تغذیه و هاضمه خلاصه نمی کند. اگر همه ابعاد و فرماشات ایشون در نظر گرفته بشود، در بین راه کسی نمی ماند، اونگاه از این بحث به بحث فطرت می رسد. فطرت دارای دو قضیه کلیه است، یکی کلی بودن، یکی دائم بودن، همه و همیشه، کل و انسانن و دائما، اینها این چینن که و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. برای اینکه مبادا کسی خیال کند این مربوط به گذشته است، انسان معاصر یا انسان آینده ممکن است از این الهام طرفی نبندد، آیه 30 سوره روم نازل شد که این هرگز از انسان گرفته نمی شود. این فاقم و چکل دین حنیفن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، بعد به عنوان نفی حقیقت جنس همود لا تبدیل لخلق الله، این قابل عوض شدن نیست، نه من عوض می کنم نه غیر من، اما غیر من عوض نمی کند چون کاری از غیر من ساخته نیست، خود من عوض نمی کنم چون زیبا آفریدم، این احسن تقویم است. لذا گاهی می فرماید لا مبدل لکلمات الله، گاهی سخن از لا تبدیل است، این نفی حقیقت جنس است، یعنی این اصلا عوض نمی شود، چون من که آفریدم به احسن تقویم آفریدم، نیکو آفریدم، دیگری هم که حق تعویض ندارد. چون این عوض نمی شود، چیزی که این را می پروراند اخلاق است، چون فطرت جاودانه است، اصول اخلاق اصول نفسی و جاودانه است، نه اصول نسبی و موضعی. اخلاق نظیر عادات نیست که هر قوم و نژاد عاداتی دارن،
اخلاق نظیر سنن و رسوم نیست که هر قوم سنت و رسمی دارد. اخلاق به فطرت برمیگردد. فطرت همگان اصلی ثابت و الهی و اخلاقی که برای همگان است اصلی ثابت و الهی. لذا وقتی خدای سبحان رسول را با رسالت جهان شمولی اعزام میکند میفرماد و ما ارسلناک الا کافتا للناس و مانند آن. والحمد لله رب العالمین.